با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه دری به خورشید. ماه پرخیر و برکت رمضان بر شما شنونده ارجمند خوش و گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده عزیز از آیین روزه‌داری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت با همراهی شاعر جوان کشورمون خانم سمانه خلف‌زاده. با ما همراه باشید. سمانه خلف‌زاده برگزیده جشنواره شعر بین المللی بانوان عاشورایی، برگزیده دوره ششم آفتابگردانها، برگزیده بخش ویژه کنگره ملی کرامت، برگزیده جشنواره شعر نرجس خاتون، برگزیده شب شعر عاشورای شیراز، جزو برگزیدگان جشنواره ملی آخرین حرم و رتبه اول داستان نویسی جشنواره شکوه شکل 95 را هم در کارنامه خود دارد. او برگزیده شب شعر هزار تیر هجای کاشمر هم بوده. همچنین او برگزیده بسیاری از کنگره‌های استانی از جمله کنگره فاطمی سال 95، شب شعر فجر فاطمی سال 96، شب شعر زینبی سال 96، شب شعر شب یلدای سال 96، کنگره استانی دانشجویی بانوی آسمان سال 96 نیز بوده است. خانم سمانه خلف‌زاده از ماه رمضان و آیین روزه‌داری میگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و همه دستاندرکاران محترم برنامه دری به خانه خورشید. ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم به همه حق دوستان و حق پرستان، همه کسانی که به دنبال زمانی میگردند برای اینکه با حق بیشتر آشنا بشن، بیشتر بهش نزدیک بشن و بیشتر ازش مدد بطلبن. ماه رمضان است و اهمیتی که همه ما خواندیم و شنیدیم و بارها به ما گفتند، اما اون چیزی که بیشتر اهمیت ماه رمضان رو برای ما در واقع مشخص میکنه وجود خودمونه. یعنی اگر ما به خودمون برگردیم تو تمام این مدتی که ماه رمضان رو تجربه کردیم، تو تمام سالها یه تحول درونی خاصی برای خود اتفاق میفته. یعنی وجود خودمون احساس میکنه که انگار سبک بالتر شده برای نزدیک شدن به آسمون، برای این بیشتر و بهتر با خدا حرف بزنه. دل انگار یه حال عجیب دیگه ای پیدا میکنه. ما باورمون میشه که واقعا مهمان خداییم، مهمان کسی هستیم که ما رو دست خالی از در خونش بر نمیگردونه. ما همه سال طلب میکنیم کمک رو از خدا و از اولیای خدا، ولی انگار ماه رمضان جنسش فرق میکنه و خب این همش برمیگرده به اون حس و حال عجیب معنوی که در این ماه وجود داره. خب طبیعتا همه دلهای عاشق اون حس و حال رو درک میکنن. اون چیزی که خودم خیلی برام اهمیت داره اینه که ماه رمضان چیزی نباشه که فقط حال خود خوب من، حال خوب من فقط تو همون ماه باشه و من بگم نه فقط حالا ماه رمضانه و اومده، حالا دیگه من راز و نیازم بیشتر بشه، مراقبت شخصم بیشتر بشه، اتفاقات مثبتی که قرار تو زندگی میفته، کمک کردن به دیگران، همه اینا بیشتر بشه، ولی بقیه سال نه، عادی زندگی کنم، خطا کنم یا هر چیز دیگه. خوبی ماه رمضان اینه که به ما این القاء رو میکنه من برگشتم به سمت خدا، آغوشی باز هست برای من و توی این ماه به من وعده داده شده که بخشیده میشم اگر توبه کنم، و توی این ماه به من وعده داده شده که بهترین تقدیر ها نصیب من خواهد شد اگر توبه کنم. پس من توی این ماه بعد حال خوب رو حفظ بکنم برای تمام سال. باید لحظه لحظه ماه رمضان تأثیر بگذاره روی من برای تمام سالم. شروع بکنم از ماه رمضان برای تمام سال. برای تمام سال برنامه بچینم که مراقبت کنم از نفسم، کمک کنم به دیگران، از این امتحان سر بلند بیام بیرون همه روزهام. دقیقا من حسی که ماه رمضان دارم میگم مثل ماه محرمه، همونجور که خیلی ها توی ماه محرم کنار روزه های حسین و کنار نام زینب عوض میشن، زندگیشون تغییر میکنه. خیلی ها دیدیم دیگه خودمون، دقیقا توی ماه محرم این اتفاق برای خیلی افتاده. ولی این حال خوب زمانی خوبه که من برای تمام سالم اینو حفظ کنم، یعنی فقط محدود نباشه به محرم من، محرم من تأثیر بذاره روی تمام سال من، روی تمام روز من. پس من میسازم خودم رو. به نظر من رمضان هم همینه، محرم هم دقیقا همینه. دوتا ماهی که من خیلی واقعا توشون حس میکنم که میتونم برنامه بچینم برای سال، برای بقیه سالم، برای بقیه روزها. و این رو از این جهت خیلی مهم میدونم، ماه رمضان رو یک ماه تاثیرگذار هست برای من در تمامی سال. خب من از تقریبا در واقع همون کودکی، اون موقع که حتی به سن تکلیف نرسیده بیم، آقای روزه کله کنجشکی میگرفتیم و خب اینا همش ترست، مثلا گوشنگی هایی که تحمل میکردیم، مثلا حالا برای یه بچه مثلا خب سخن بعد خیلی دوست داشتیم اینو، هیچ اجباری روی ما نبودا، دوست داشتیم خودمون مثلا میدونیم پدر مادرمون روزن، خب ما هم دوست داشتیم تجربه کنیم با این کله گنجشکی بود به قول خودمون. و هیچ وقت فراموش نمی کنم حال خوش روزهای بچگی خودم رو توی ماه رمضان. این که خب ما ماه رمضان ها رو اغلب توی خوزستان تجربه کردیم کنار خانواده و در واقع توی شلوغی فامیل. یه چیز خیلی جالبی توی ماه رمضان برای خوزستانی ها، برای فکر کنم به غیر از خوزستانی ها یک سری از اقوام دیگه هم اینو داشته باشن، اطلاعات دقیقی راجبش ندارم، 15 رمضان که ولادت امام حسن علیه السلام هست، یه مراسمی هست، بچه های کوچیک کیسه میدوزن، مادراشون براشون کیسه میدوزن، این بچه ها میرن دم در خونه ها رو میزنن، خونه ها به اینا عیدی میدن. حالا عیدی میتونه چی باشه؟ شکلات باشه، میتونه شیرینی باشه، میتونه تخمه باشه، مثلا آجیل باشه، بیسکویت باشه، خیلی چیزهای خیلی سطحی کوچیک. دل بچه‌ها با همینا شاد میشه، یعنی بچه‌ها میرن دم در خونه همسایه ها، عید رو تبریک میگن، یه در واقع سرود خاصی هم دارن همزمان با اینکه دارن میرن از هر خونه به خونه دیگه ای، اون سرود رو میخونن و در واقع میرن و از همسایه ها عید میگیرن. خب به خاطر اینکه امام حسن علیه السلام کریم اهل بیت هست و هیچ کس از در خونش ناامید بر نمیگشته، خب این رسم هست دیگه، میرن دم خونه ها و شب ولادت امام حسن علیه السلام عیدی میگیرن. خیلی این خاطره برای من قشنگه، من همه جا اینو تعریف کردم، یعنی انقدر زیباست اون لحظه‌ای که بچه‌ها میان و انقدر لحظه خوشحالیشون قشنگه. من هم قناعت بچه‌ها رو اونجا میبینم با یک شکلات، با یه ذره تخمه، با یه ذره بیسکویت، هم قناعت بچه ها رو میبینم، هم ده بچه ها رو میبینم، اینا رو میبینم، لذت میبرم همیشه از این مسئله. و اینکه خب باز میگم توی خوزستان که ما رمضان ها رو تجربه میکنیم، مثل شیرینی های خاصی هست میپزن و سهر و افطار میخورن، شیرینی ها اغلب تو ماه رمضان پخته میشه، مثل دسر هست که پخته میشه مختص ماه رمضان هست و میپزن و در واقع دور هم میخورن، حال و هوای سحر و افطار اغلب کنار همن، همه پیش همن، این حال خوبه هر کس دست میده رو منتقل میکنه، با هم دعا میکنن و این خیلی زیباست، خیلی قشنگه. این خاطرات سحر و افطار ماه رمضان که ما از ذهن من بیرون نمیره. و یکی دیگه از اتفاقات خوب و مثبتی که برای من افتاد توی ماه رمضان، توفیق این رو داشتم که 2 سال تیتراژ پربیننده ترین برنامه سحر ماه مبارک رمضان رو برای شبکه پویا بنویسم. انقدر حال قشنگه بچه‌ها توی ماه رمضان، برای من دوست داشتنیه که باورتون نمیشه. من این توفیق رو نمیدونم چجور باید وصف بکنم که انتیترو رو نوشتم و بچه ها اغلب حفظ بودن میخوندن این رو و این برای من از هر چیز با ارزش تر بودن که تونستم حال خوب ماه رمضان رو به بچه ها منتقل کنم و بچه ها حال خوب خودشون رو به من.
شعری از سمانه خلفزاده با صدای شاعر.
در عرایزان قبلا هم عرض کردم که ماه رمضان ماه مناجات است و ماه راز و نیاز و ماه نزدیک شدن به خدا، ماهی که همه احساس میکنن اونجا در این ماه و در اون روزها و ثانیه‌ها خیلی بهتر خداوند رو درک میکنن و خدا هم خیلی بیشتر داره بهشون نگاه میکنه. خب شاعرها این حس قشنگ رو در واقع با واژه ها تجربه میکنند، با واژه ها مینویسند. من هم شعر مناجاتی رو نوشتم، امیدوارم که مقبول دلیل خداوند منان واقع بشه و نگاه مهر و محبت خودش رو بر من سرازیر بکنه. این شعر رو با شما به اشتراک میذارم. زیر باران آمدم تا با خودش نجوا کنم، چتر را بستم که چشمم را به رویش وا کنم، از زمینم قدر دلگیرم که میخواهم فقط کفش های آسمان را چند روزی پا کنم. خوشه گندم مرا تا شورزاری دور برد، آی آدم ها نباید شکوه از حوا کنند. اوست محیا و مماتم، اوست حی لا یموت، اوست محیا و مماتم، اوست حی لا یموت، بخشش او شد سبب تا خویش را احیا کنم، بخشش و مهرش نگاه ای پوش روشنش، من کدام این لطف را در دفترم انشا کنم. این غزل نظر خدا بود و خود او خواست تا آخر این شعر با یا علی امضا کنم. هر کسی پرسید جایش را، شنید نی غریب، او قریب و من قریبم، مسترم ام من یجیب.
دری به خانه خورشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه زنده چهارباغ رو فراموش نکنید، از ساعت 24 تقدیمتون میشه. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و برنامه خودتون شعرخوانی کنید. 220 400 85
و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت حدوداً 15 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه قصد داریم تعدادی از آثار باستانی مرموز و شگفت‌انگیزی را معرفی کنیم که احتمال دخالت موجودات فضایی در ساخت آنها از سوی بخش قابل توجهی از جوامع مطرح شده. با ما همراه باشید. مدت هاست نظریه دخالت موجودات فضایی در ساخت مکانهای باستانی مرموز و شگفت‌انگیزی که آثار آنها تا به امروز باقی مانده است مطرح شده است. از زمان ارائه نظریهی به نام نظریه فضانوردان باستان، بسیاری از علاقمندان به مبحث یوفوها و فرازمینیها با انرژی فراوانی از این نظرها دفاع می کنند. آثار باستانی مرموز و شگفت‌انگیز زیادی بر روی زمین قرار گرفتند که به اعتقاد بسیاری از دانشمندان ساختن آنها با ابزاری که به هزاران سال پیش مربوط است تقریبا غیر ممکن بوده و پرسش‌های زیادی درباره این مکانات است. به عنوان نمونه بناهایی وجود دارند که تک سنگ‌های عظیم و سایر مصالح استفاده شده برای ساخت آنها از صدها کیلومتر دورتر از محل احداث آورده شده و همچنین روش‌های مهندسی به کار رفته در ساخت بناها هم به نوبه خود تا حدود زیادی شک برانگیز و مبهم هستند. با این تفاصیل کسانی که دمینی ها و تمدن بیگانه در ساخت این آثار باستانی مرموز را قبول دارند همچنان بر نظرات خود پافشاری می کنند و ابهامات دانشمندان درباره این بناهای تاریخی را مدرک دیگر در تایید نظریه فضانوردی باستانی می دانند. در پرو سازه‌ای شگفت‌انگیز به نام ساکسایامان قرار گرفته که به عنوان یک قلعه باستانی مرموز شناخته می شود. سنگ‌های بزرگی به کار رفته در ساخت این عمارت ماهرانه‌ای تراشیده شده و همانند قطعات یک پازل عظیم در کنار یکدیگر قرار داده شدند. سنگ‌های آندین استفاده شده در ساکسایامان هم به صورت میانگین هر کدام 300 تن وزن دارند و مربوط به مکانی در 50 کیلومتری محل ساخت هستند. تنها یک مورد از شگفتی‌های این مکان باستانی ساخت آن با قرار دادن سنگ‌های فوق‌العاده سنگین بدون استفاده از هیچ ماده چسبنده در کنار یکدیگر است که برای هزاران سال پایدار مانده و دقت به کار رفته در برش سنگ‌ها برای جا دادن آنها کنار هم باعث طرح گمان‌های زیادی درباره دخالت موجودات فضایی در احداث ساکسایامان شده است. تئوتیوکان یک شهر باستانی بسیار بزرگ بوده که بیشتر برای مجموعه اهرام عظیم و همترازی ستاره شناسیان معروف شده است. این مکان که به نام شهر خدایان هم شناخته می شود هزاران سال پیش ساخته شده و طراحی و معماری به کار رفته آن در کنار ویژگی‌های اسرارآمیزش احتمال دخالت فرازمینی‌ها در ساخت آن را بالا برده است. یکی از معروف‌ترین بناهای موجود در شهر خدایان هرم خورشید نام گرفته که به عنوان یکی از بزرگترین بناهای این چنینی در نیمکره شمالی زمین شناخته می‌شود. از طرف دیگر بسیاری ادعا کردند که محل قرارگیری و چینش بناهای این مورد از لیست آثار باستانی مرموز با چرخه‌های تقویمی هماهنگ است. یکی دیگر از شناخته شده ترین بناهای باستانی جهان و بزرگترین هرم مجموعه اهرام مصر، هرم جیزه نام دارد که ابهام‌های بسیاری درباره ساخت آن مطرح شده است. با اینکه مدتی پیش نوشته‌هایی در مورد نحوه انتقال سنگ‌های به کار در این هرم کشف شد، همچنان متخصصان باستانشناسی اعلام کردند که روش احداث هرم بزرگ جیزه نامشخص است. چگونه مصریان باستان سنگ‌های عظیم به کار رفته در ساخت هرم جیزه را بر روی هم گذاشتند؟ هدف اصلی ساخت این هرم چه بوده است؟ چرا هر سه مورد از اهرام مصر با صورت فلکی شکشی یا اوریون هم راستا هستند؟ با وجود اینکه برخی میگویند هرم جیزه به عنوان مقبره یک فرعون ساخته شده، چرا هنوز هیچ مومیایی در داخل آن کشف نشده است؟ اینها تنها تعدادی از پرسش‌هایی هستند که درباره چند اثر باستانی مرموز جهان مطرح شدند و هر کدام از پرسش‌ها با ارائه نظریه‌ای منجر شده که دخالت فناوری‌های بیگانه را در ساخت آن بی ارتباط با شگفتی‌های آثار یاد شده نمی‌دانند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ، رادیو فرهنگ.
حدوداً در 72 کیلومتری غرب لاپاز، پایتخت دولتی کشور بولیوی، یکی از جالب توجه ترین مکانهای باستانی مرموز جهان به نام پوماپونکو قرار گرفته است. تعداد سنگهای خرسنگی به کار رفته در این بنا به طرز عجیبی زیاد است و دقت شگفت‌انگیز صیقل دادن و قرارگیری سنگها در بنا در کنار به چالش کشیدن تصور دانشمندان درباره تمدن‌های باستانی ابهامات زیادی را به وجود آورده است. همانند شهر باستانی ساکسایوامان، سنگ‌های پوماپونکو هم با دقت حیرت‌انگیزی بریده شده و بدون هیچ ملاک در کنار یکدیگر قرار گرفتند. به علت وجود این ویژگی‌ها و موارد اسرارآمیز دیگر، ردپای موجودات فضایی در این مکان هم به اعتقاد بسیاری قابل انکار نیست. اندکی دورتر از منطقه سالزبری انگلستان، یکی از معروفترین مکانهای باستانی جهان به نام استونهنج قرار گرفته که وزن سنگهای آن بین 30 تا 60 تن است. برخی متخصصان اعلام کردند که ساخت این بنا به دوران نوسنگی مربوط است و شگفتی‌های آن سبب شده تا نویسندگان معروفی مانند اریش فون دنیکن آن را به موجودات فضایی ربط دهند. در کمال تعجب تا به امروز دانشمندان توضیح قابل قبولی درباره ابهام‌های استونهنج ندادند و هنوز کسی نمی‌داند که باستانیان چگونه این سنگ‌های عظیم را به آن مکان بردند و چرا به صورت یک حلقه بزرگ قرار دادند. برخی می‌گویند که فرازمینی‌ها از این مکان به عنوان محل فرود استفاده می‌کردند و برخی هم معتقدند که استونهنج مدلی از منظومه شمسی است. با این وجود این مکان نیز از مجموع آثار باستانی مرموز و شگفت‌انگیز جهان هم به عنوان علت دیگری برای درستی نظریه فضانوردان باستان مطرح شده است. سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجلی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، اگر علاقمند به شعرخوانی هستید، برنامه زنده چهار باغ رو فراموش نکنید که هول و هوش 30 دقیقه دیگه، یعنی از ساعت 24 تقدیمتون خواهیم کردیم برنامه رو، و از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-400-85 و 220-58-800. اما در این لحظه با هم میشنویم سفرنامه خانی رو.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا میان.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country. Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا جای کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.